شدن از اوائل آذر ماه استعمال چی میشه؟
فعال میشه
برابرداری. و
حالا خیلی هم میگفتن به خاطر بازی حساب پرسپولیس که حالا ممکن تماشاگر زیاد بیاد این اتفاق نیفتاد، ولی گفتن بعد از بازی بعد الان هم که خب هفته دهم قراره برگزار بشه بازم بدون تماشاگر.
شرایط الان پیچیده وجود داره که الان بس همین مشکل اصلی باشه که بس اتصال به این سامانه است.
بله
که حالا ما صحبتی که داشت فردا احتمالاً جلسه هست، امروز صحبت میکردیم با دوستان گفت به این نتیجه رسیدن که دو بخش اصلی مهمی که فوتبال لیگ برتره که بقیه ورزش که وزارت ورزش بیاد برای تصویر در کار خودش اطلاعات ورزشکارا رو چکار بکنه در یه سامانه، بعد اون سامانه وزارت ورزش بیاد بس میشه به این سامانه هوشمند.
آقای نوروزی فکر میکنید برای مسابقه ایران و عراق که خب به هر حال ما بخت بسیار بالایی داریم برای پیروزی در این مسابقه و برپایه جشن سعود به جام جهانی تماشاگران حضور خواهند داشت در ورزشگاه یا نه هفتم بهمن ماه؟
همونطوری که وزیر محترم ورزش و جوانان اعلام کردن پیگیر هستیم که بشه در این مسابقه از تماشاگر استفاده کرد. خب
بله
ولی خب نمیدونم دیگه، تصمیم با ما نیست، ما منتظریم پاسخ بدن.
بله حالا با توجه اینکه خب خیلی از علاقه‌مندان فوتبال دارن میبینن بازی‌های خارجی رو در کشورهای مختلف، همین کشور قطر که جام جهانی سال آینده برگزار خواهد کرد دقیقاً در همین روزها الان میزبان مسابقات جام ملت‌های عرب، ظرفیت ورزشگاه‌ها کامل تکمیله، یعنی تماشاگران کنار همدیگه، یعنی واقعا جای سوزن انداختن نیست به قول گزارشگر فوتبال. یا مسابقات لیگ‌های مختلف اروپایی رو همه مردم دارن می‌بینن، یعنی دوست دارن که کشور ما هم شرایطش به سمت و سوی بره که امکان حضور علاقه‌مندان فوتبال وجود داشته باشه در ورزشگاه‌ها.
خب بسیار من عرض کردم خدمتتون ما کار خیلی پیچیده کردیم. خب
بله
شاید یه بار منظم‌تر بعد جدی‌تر به این موضوع نگاه بکنیم و خب یه سامان تشکیل دادن، خب بعد از مدت ها قبل این کار رو انجام می شد و ازم حضور شما که حالا مسئولین هم برای حال هر کشوری هم سازوکار خودش داره دیگه، برنامه خاصه خودش داره و ما هم به عنوان یک عضو زیر مجموعه مطیع سامان ستاد ملی موضوع کرونا هستیم و پیگیر موضوع و تا ببینیم که چقدر میتونیم در این زمینه به هر حال به موفقیت برسیم. ولی تا آخرین لحظه که من خدمتتون دارم آخرین اخبار، ما باید وزارت ورزش سامانمون رو ارزم حضور شما که تکمیل بکنیم و بعد این سامانه هوشمند امید وصل بشیم تا بتونیم این قضیه اتفاق.
خیلی متشکرم از شما دکتر نوروزی باطر حضورتون در برنامه و توضیح درباره موضوع حضور تماشاگران در رقابت‌های ورزشی. تشکر و شب شما بخیر. خواستم برگردیم به خبرهایی از رشته های گوناگون ورزشی در برنامه امشب ورزش ایران. اتحادیه جهانی کشتی با انتشار مطلبی به پیروزی حسن یزدانی در مسابقه نهایی رقابت های قهرمانی جهان در نروژ برابر دیوید تیلور آمریکایی پرداخت و پیروزی حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور رو یکی از برترین لحظه های کشتی جهان در سال روبه پایان 2021 ارزیابی کرد. در جلسه امروز هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، هادی سایی به عنوان سرپرست کاروان ایران برای بازی‌های کشورهای اسلامی در سال آینده معرفی شد. این رقابت‌ها به میزبانی قونیه ترکیه برگزار خواهد شد. آقای سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان طی حکمی حمید بنی تمیم رو سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان کرد و حکم ایشون رو به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان صادر کرد. حمید بنی تمیم کشتیگیر اسبق فرنگی کار کشورمونه که سابقه کسب نشان برنز در رقابت‌های قهرمانی آسیا و همچنین 2 طلا و نقره دانشجویان جهان رو داره. او بعد از استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی هم در آبان ماه سال 1397 مدتی سرپرست فدراسیون کشتی بود و سابقه نایب رئیسی و دبیری فدراسیون کشتی رو هم داره. اردو تیم ملی فوتبال ساحلی از 23 آذر تا 2 دی ماه در شهر بوشهر برگزار خواهد شد و بر این اساس عباس هاشم‌پور سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 26 بازیکن رو به اردو دعوت کرده. در پی برگزاری اردو تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، تیم کشورمون با بلاروس هم 3 مسابقه دوستانه رو برگزار خواهد کرد. مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و بلاروس در تاریخ‌های 27، 29 و 30 آذر در مجموعه ساحلی دهکده گردشگری بوشهر برگزار میشه. ساعت 19:36 است.
من سید رضا صالح امیری هستم. به همه شنوندگان عزیز توصیه میکنم که ورزش ایران رو از رادیو ایران بشنوید.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن. من حرف
من دیگه برم به تیم آخر. آقای باشو من اصلا دیگه به ستو اومدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش کشور
بود. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای؟ سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه؟
از خودت دیگه. افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره 5-6 نفر مصاب خوردن سیاه میکنه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
خب چندی قبل انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برای 2 بار برگزار شد و ورزشکارانی که توانستند رأی بیشتری رو به دست بیارند به کمیسیون ورزشکاران برای دوره دوم راه پیدا کردند. ضمن اینکه این کمیسیون با حاشیه‌هایی هم همیشه همراه بوده، هم در دوره اول و هم در دوره دوم. همکارم امید باشبابی داخل استودیوی و در خصوص کمیسیون ورزشکاران صحبت مقدماتی رو با امید داریم و سپس با یکی از اعضای کمیته گفتگو خواهیم که از سخنگوی محترم کمیته آقای محمد بیداریان هم با ما همراه خواهد بود در این بخش. آقای باشبابی سلام و خیر خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حسین معتمد هاشمی عزیز و شنوندگان خوب برنامه ورزش ایران. ولی حسین جان، همونجور که شما اشاره کردین 21 آبان ماه بود که دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران برگزار شد و 15 نفر از ورزشکاران کشورمون طی رأی‌گیری انتخاب شدن. 1 نفر که هادی سایی بود به واسطه حضور در شورای المپیک آسیا عضو کمیسیون شد و 4 نفر هم به انتخاب آقای دکتر صالح امیری ریاست کمیته ملی المپیک به عضویت این کمیسیون در اومدن.
بله.
اما این کمیسیون خب طبق آیین‌نامه‌ای که کمیسیون ورزشکاران داره مقرر شده که در اولین جلسه کمیسیون رئیس و نایب رئیس کمیسیون انتخاب بشه، اما این اتفاق در حالی افتاد که حواشی زیادی داشت. آقای احسان حدادی، هادی سایی و حالا دوستان این عزیزان که 9 نفر می شدن معترض بودن و می گفتن ما در جریان اینکه این انتخابات رئیس و نایب رئیس کمیسیون باید برگزار بشه ما در جریان نبودیم و کمیته به ما اطلاعی نداده بود. این در حالیه که توی آیین‌نامه ذکر شده و حتی توی اون جلسه اولی که برگزار میشه حتی بین اعضا یه رأی‌گیری صورت میگیره.
بله.
ورزشکارا میخوان که امروز که روز یک شنبه هستش جلسه رأی‌گیری برگزار بشه یا به دوشنبه موکول بشه، که این اتفاق با اکثریت آرا تصویب شد که روز یک شنبه رأی‌گیری انجام بشه و آقای سجاد گنجزاده به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شدن و خانم نجم خدمتی به عنوان نایب رئیس. حالا دوستان یه جورایی میشه گفت تحریم کردن کمیسیون ورزشکاران رو.
بله.
و حالا من فکر کنم آقای محمد بیداریان رئیس سخنگوی کمیسیون ورزشکاران خیلی بیشتر و بهتر بتونه برامون توضیح بده که داستان از چه قرار بوده.
بله آقای بیداریان سلام و وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و جناب آقای باشباوی عزیز، همچنین همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در صحت و سلامت و به دور از بیماری کرونا باشن. در خدمت شما.
تشکر. خب ما انتظار داشتیم در دوره دوم کمیسیون ورزشکاران در فضای حرفه‌ای تر و بهتر کار خودش رو شروع بکنه. آقای بیداریان،
خب عرضم به حضورتون که آقای باشباوی البته توضیحات کامل رو ارائه دادن، ولی من لازمه که چند تا نکته رو عرض بکنم. همونجوری که آقای باشباوی فرمودند، طبق آیین‌نامه جلسه اول کمیسیون ورزشکاران انتخاب رئیس و نایب رئیس انجام میشه.
بله.
خب دو تا از دوستان عزیز و قهرمانان و پهلوانان کشور ما از رشته کشتی حضور نداشتن و با اکثریت تعداد نفرات مجمع کمیسیون برگزار شد، رأی‌گیری انجام شد، جناب آقای سجاد گنجزاده رئیس شدن، خانم نجمه خدمتی به عنوان نایب رئیس.
اینا رو که آیه بیداریان ما اینا رو که گفتیم، الان بحث اینی که فدراسیون کشتی اعتراض داره به روند انتخاب نفراتی که خود آقای صالحی امیری برگزیده برای کمیسیون ورزشکاران و برخی ها میگن که این کمیسیون در فرایند مهندسی انتخابات کمیته ملی المپیک قرار گرفته.
ببینید در خصوص مهندسی شدن که من این موضوع رو رد میکنم. توی جلسه دومی که هفته گذشته برگزار شد، از هفته قبلش اعلام شد که روز یک شنبه رأی‌گیری باشه، جلسه باشه یا روز دوشنبه، که از این 20 نفر 11 نفر رأی دادن که روز یک شنبه میتونن بیان و 9 نفر از دوستان شرایط شرکت نداشتن. خب رأی با اکثریت هست، همونجوری که تو جلسه اولم ما به رأی اکثریت احترام گذاشتیم و قرار شد که این انتخابات رو با حضور اکثریت و با حضور عزیزان کشتیگیر برگزار بکنیم. این انتخابات برگزار شد، دوستانی بودن که نمیتونستن حضور پیدا بکنن با آقای گنجزاده رئیس کمیسیون اطلاع داده بودن و دوستانی هم که مشکل داشتن مثل خانم ندا شهرداری چون باید برای لیگ مسابقات ترکیه فکر میکنم اعزام میشد، بلیتشون حتی جابجا شد ولی باز حضور پیدا نکردن.
بله.
توی جلسه و جلسه با 11 نفر که اکثریت نفرات هم بودن برگزار شد، 6 نفر مجمع انتخاب شد و 1 نفر هیئت اجرایی. خب ببینید واقعیت هم توی جلسات آینده هم ما شاهد این موضوع خواهیم بود که یه سری از دوستان نمیتونن بیان. بالاخره جمع کردن 20 تا نخبه ورزشی کشور واقعا
خب قرار نشده که به شکل غیر حضوری وبیناری برگزار بشه جلسه.
انتخابات رو نمیشه به صورت غیر حضوری برگزار کرد. ما تو جلسه دومی که داشتیم 4 تا 5 تا مصوبه داشتیم. یکی از مصوباتمون این بود که هر ماه ما دو تا جلسه داشته باشیم، یکیش به صورت مجازی باشه و یکیش به صورت حضوری برگزار بشه. که حالا اگر فرصت شد بقیه مصوبات هم عرض میکنم خدمتتون، ولی میخوام عرض کنم که شاید حتی خود بنده هم توی جلسه نتونم حضور پیدا بکنم. این چیز طبیعیه و ما باید اکثریت آرا احترام بذاریم. جلسه اول جناب آقای صالحی امیری و خود آقای گنجزاده بعد از اینکه انتخاب شدن به این موضوع اشاره داشتن که با همدلی همفکری و کار گروهی این موضوع رو پیش ببریم و ما سعی کردیم این اتفاق بیفته. تمام تلاشمون این بود که نظرخواهی انجام بشه، دوستان هم رأی دادن و اکثریت آرا هم به روز یک شنبه رأی دادن و جلسه دومون برگزار شد.
آقای بیداری مرز سلام دارم خدمت شما، وقتمون خیلی محدوده، فکر کنم حدود 20 ثانیه دیگه باید تحویل بدیم. ان شاءالله فکر می‌کنم آقای معتمد هاشمی این بس به فردا موکول بشه، چون آقای احسان حدادی هم قرار بود که بیان روی خط و پاسخگو باشن اما به صورت خودجوش گوشیشون جواب نمیدن.
بله.
و حالا بحث احسان حدادی و خانم شهربانو منصوریان مطرحه که این دو عزیز خیلی اصرار دارن که این انتخابات حالا مشکل داشته.
خیلی ممنون از شما آقای باشپاوی، از من
در خدمت
شما هستم، تایید کننده برنامه، و از آقای بیداریان تشکر میکنیم. از همراهی شما شنوندگان محترم هم بی نهایت سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانوادای عزیز سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به گزینه 1 خوش اومدید. در استودیو کنار من هیراد زاهره. کسی که مشاوره رتبه 4 کنکوره. ایراد زاکر داره مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم. بر جالبی بدونید که خودش بالاترین درصد فیزیک کنکور رو زده. ایراد زاکر سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی، مجری توانمند برنامه، و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور.
درود بر تو ایراد عزیز. خیلی از دانش آموزان میگن که الان که تو آذر ماه هستیم و تا حالا اونجوری که باید و شاید برای کنکور درس نخوندیم، اگه از الان شروع کنن میتونن موفق بشن؟
ببینید، زمان باقی مونده تو کنکور محدوده و داوطلب الان اصلا نباید آزمون رو خطا بکنه. ببینید، اگر داوطلب الان بگه خب حالا من یه روش درس خوندنی رو انتخاب میکنم ببینم چی میشه، خب ببینم چی میشه، یعنی تو دوتا آزمون ببینم نتیجه چطور میشه دیگه. دوتا آزمون یک ماه از داوطلب میگیره و داوطلب با امتحانات ترم اول روبرو میشه. یک ماه هم درگیر امتحانات ترم اول خواهد بود و بعد نیم سال دومی شروع میشه که بسیاری از مباحث نیم سال اول پیش نیازشه که اگه اونا رو بلد نباشی تو نیم سال دوم هم به مشکل میخوری. دو ماه داره تا دوران نوروز و ما میگیم داوطلب بعد تا دوران نوروز تمام دروس پایه و نیم سال اولش رو کامل مسلط بشه. رو همین حساب زمانی مقدار محدوده. خب، اصلا به هیچ شما نباید آزمون رو خطا بکنه. الان باید بره الگو برداری بکنه از رتبه برترهایی که تونستن تو این زمان باقی مونده با این شرایط موفق بشن. اگر اونها رو الگوی خودش قرار بده، از تجربیات اونها استفاده کنه، مطمئن باشید حتی تو زمانهای کمتر از این هم داوطلب میتونه نتیجه بگیره و به بهتر این رتبه برسه. من برای شما مثال میزنم، ما داوطلب داشتیم رضا بابازاده، ایشون با معدل 16 و 23 صدام از منطقه 3 و تراز 5000 آزمون با ما آشنا شد. 5 ماه و نیم بیشتر تا کنکور وقت نداشت، اما رتبه 4 کنکور تجربه شد، تونست پزشکی قبول بشه دانشگاه تهران فقط توی 5 ماه و نیم. چرا؟ چون استفاده از تجربیات رتبه برتر باعث میشه ما آزمون و خطا نداشته باشیم. یعنی من برنامه‌ریزی مثلا برنامه‌ریزی درست باشه، پیش نیازها، هم نیازها، به موازات هم خوندن مطالب ترکیبی، مرورای کافی، تست ثانوی کافی توش وجود داشته باشه. اینطور نباشه که من برم یه مبحثی رو بخونم تموم بشه، بعد که میرم سراغ تستاش ببینم گیر کردم، علتش اینه فلان پیش نیاز ریاضی رو تو این قسمت شیمی بلد نبودم، وقتمو ریختم دور. یا اینکه مثلا یه مبحثی رو مطالعه بکنم مرور نکنم، دو ماه دیگه همه چیزش فراموش هم شده باشه. الان دیگه وقت این کارو نیست. الان داوطلب باید با یه برنامه‌ریزی اصولی پیش بره و سعی کنه از تجربیات استفاده بکنه. من برای شما یه مثال بزنم که ببینید تجربیات چقدر کمک میکنه. خب، ما سال 94 داوطلبی داشتیم، یونس کاردانیشون از بندرعباس داوطلب ما بود و باهاش کار کردیم، رتبه 48 کنکور شد و تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. خب بعد که ما تهران دانشجو شد، ایشون می‌خواست که با ما هم همکاری بکنه. به عنوان مشاور و یکی از مشاورای ما بود.
خب.
یکی از دانش آموزهایی که با یونس کاردان کار کرد علیرضا آروین بود. 7 ماه تا کنکور بیشتر وقت نداشت که با یونس کاردان آشنا شد و شروع به کار کرد و خودش رتبه 4 کنکور شد. از تجربیات رتبه 48 کنکور پارسالش استفاده کرد، خودش رتبه 4 کنکور شد. علیرضا آروین سال 95 از یاسوج به این رتبه دست پیدا کرد و پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. یعنی تو زمان خیلی کوتاه. چرا؟ چون الگو برداری درست داشت از یه رتبه برتر. یا همین امسال تو کنکور 1400 ما داوطلب داشتیم آقای علی حسابی، ایشون پشت کنکور 99 بود و ما از آذر ماه کار رو باهاش شروع کردیم. خب زمان باقی مونده زمان محدودی بود، همین حوالی بود که باش کار رو شروع کردیم، اما تونست داروسازی قبول بشه، دانشگاه شهید بشتی. توی که الان داری صدای من رو میشنوی مطمئن باش اگر از تجربیات رتبه برترهایی که با شرایط مشابه خودت، یعنی تو زمانهای کم با وجود ضعف درسی تونستن رتبه خوبی بیارن استفاده بکنی، حتی تو زمانهای کمتر از این هم میتونی موفق باشی.
اگه شما دانش آموزان عزیز پشت کنکوری ها اصلا که برای کنکور دارین درس میخونید، اگه احساس میکنید که الان دیره، حداقل یک مشاوره میتونید بگیرید از ایراد زاکر و ببینید که چی کار میتونید بکنید. پس همین الان عدد 7 رو پیمک کنید به 1027-97. مطمئنن میتونید شما موفق بشید. پس فراموش نکنید که همین الان عدد 7 رو پیمک کنید به 1027-97. برای موفقیت هیچگاه دیر نیست. گزینه 1 رتبه دلخواه خودتون رو کسب کنید. کنکوری ها پشت کنکوری ها، خانواده های عزیز، این برنامه برای شماست. خب بریم سراغ هیراد عزیز. هیراد جان، شما برای دانش آموزاتون چه کارایی انجام میدید که چون این رتبه های تو کنکور آوردن؟
بله ببینید، به نظر من یه سری امکاناتی مورد نیاز داوطلبه که بعد ازش استفاده کنه. ما کاری که انجام دادیم اینه که برنامه ریزی برای داوطلب انجام میدیم، یعنی توسط مشاورینی که خودشون رتبه برتر کنکور رو هم رشته با داوطلب، برنامه ریزی درسی انجام میشه که داوطلب تمام توان خودش رو صرف اجرای برنامه کنه. دیگه ذهنش درگیر نباشه من امروز باید چیکار کنم، الان چه کاری انجام بدم. نه، برنامه بهش داده شده و کافیه طبق برنامه پیش بره. برنامه‌ای که اصولیه، ترتیب درست مطالعه مباحث رعایت شده، مرورهای کافی، تست‌سنی‌های کافی، همه اینا توش گنجونده شده. اما برنامه ریزی به ما میگه که مثلا 2 ساعت برو استوچیومتری رو بخون. منتها اون چیزی که مهمه و فرق ما رو با دیگران ایجاد میکنه اینه که روش مطالعه ما چیه، یعنی به ازای اون 2 ساعت مطالعه چقدر نتیجه میگیریم. اینه که اهمیت
این مهمه
داره. دقیقاً، کیفیت مطالعه بسیار مهمتر از کمیت و ساعت مطالعه است. به همین دلیل ما چیکار کردیم؟ اومدیم روش مطالعه 100% های کنکور رو در اختیار داوطلب قرار دادیم. مثلا توی درس زیست شناسی ما 31 مبحث داریم برای کنکور، اینا گفتار به گفتار جدا شده دیگه. آقای سفرعلی‌زاده که زیست و صد زده اومده مبحث گفتار به گفتار روش مطالعه زیست شناسی گفته، این رو در اختیار داوطلب قرار میده. یا مثلا توی درس ریاضی خانم پسندیدی که صد زده برای 30 مبحث ریاضی قسمت به قسمت روش مطالعه گفته. توی فیزیک 19 تا مبحث وجود داره قسمت به قسمت. مجموع اینا شده 150 جلسه روش مطالعه که داوطلب به ازای هر 1 ساعتی که داره اون مبحث رو مطالعه میکنه نتیجه بهتری بگیره. چرا؟ چون روش مطالعه 100% کنکور داره استفاده میکنه. در کنار این خیلی مهمه که داوطلب مسلط و مسلح بشه به تکنیکای تستنی. ببینید، امتحان نهایی ما قرار نیست بدیم سر جلسه کنکور که هر سوالو تو 10 دقیقه جواب بدیم. نه، ما باید بتونیم سوالاتو ظرف 1 دقیقه جواب بدیم، توی زمان قانونی خودش پاسخ بدیم. خب این نیازمند اینه که ما راه حلای کوتاه تستی رو هم مسلط بشیم. یعنی در کنار اینکه مفاهیم اولی و روش تشریح رو یاد میگیریم، راه حلای کوتاه‌تر هم بلد باشیم. یعنی یه مسئله یه راه حل نداره، راه حلای مختلف داره، ما دنبال کوتاه‌تر میشیم. خب ما این رو هم در اختیار داوطلب قرار دادیم. یعنی بهترین اسلوبه کشور اومدن کلاس‌های آنلاین گذاشتن، به داوطلبا تدریس می‌کنن. برای بچه‌هایی که با کلاس‌های آنلاین راحت نیستن، ما جزوات و فیلم‌های آموزشی تدریس بهترین استادا رو آماده کردیم و حتی ما از تدریس تک رقمی‌های کنکور 98 99 و 1400 هم استفاده کردیم که شما تکنیک‌های تستنی از خود تک رقمی کنکور آموزش ببینید، سریع‌ترین راه‌حل‌هایی که استفاده کردن که بتونید تو کمترین زمان ممکن به سوالات جواب بدین و وقتتون رو ذخیره کنید برای تست‌های بسیار سنگین و چالشی کنکور. در کنارش خیلی مهمه که داوطلب رفع اشکال داشته باشه، خیلی مهمه که آزمون داشته باشه، تحلیل آزمونش انجام بشه، مشاوره روانشناسی داشته باشه و غیره. ما این کارها رو سعی کردیم انجام بدیم و این باعث شده که داوطلب‌ها بتونن حتی تو مدت زمانی کوتاه هم نتیجه بگیرن. ما همین امسال داوطلب داشتیم آقای هومان مشیری امین که از آبان ماه کار رو با شروع کردیم، معدل پایین و تراز پایینی در ابتدا داشت، اما همین امسال تونست رتبه 45 کنکور رو از آن خودش بکنه. یا داوطلب داشتیم وحید صوفی 100,000 شده بود سال اول، سال دوم 130,000، رفته بود خدمت سربازی و وقتی برگشته بود باش کار کردیم ادبیات رو تونه 100 بزنه و رتبه 30 کنکور بشه. یا همین امسال ما خانم طاهری رو داشتیم که ایشون 10 سال از کنکور دور بود، مطلع 71 بود و لیسانس علوم آزمایشگاهی داشت، اما امسال تونست به لطف خدا دندونپزشکی قبول بشه توی تهران. یا خانم صابری رو داشتیم که ایشون مطلع 1160 و 3 تا فرزند دارن، بعد 22 سال دوری از کنکور امسال دانشگاه شهید بهشتی قبول شدن با رتبه 1609. این اتفاقات و امکانات رو ما میتونیم در اختیار داوطلب‌های سال‌های آینده‌ام قرار بدیم تا انشالله به بهترین رتبه‌ها دست پیدا کنن.
داوطلب عزیز، اگه به دنبال راه‌حل‌های کوتاه و برنامه‌ریزی مناسب هستید، پس مشاوره با هیراد زاکر رو از دست ندید. همین الان میتونید باش ارتباط برقرار کنید. پس عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97. فراموش نکنید به 10 نفر اول مستقیما هیراد زاکر پاسخ میده. عدد 7 رو پس همین الان پیامک کنید به 1027 97. برای موفقیت هیچ وقت دیر نیست. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، کنکوریا، پشت کنکوریا، خانواده های عزیز، گزینه یک رادیو ایران را از دست ندید. هیراد عزیز، با توجه به زمان برنامه خیلی از بچه ها میگن خیلی ناامیدیم، اصلا انگیزه درس خوندن نداریم و از الان خودشونو باختن. برای این بچه ها چیکار میکنید؟
بله ببینید، داوطلب چون درس خونده و نتیجه نگرفته حس میکنه که اصلا نمیتونه دیگه پیشرفت بکنه، نمیتونه موفق بشه، امیدش از دست میده. چون رفته یک ساعت وقت گذاشته مبحثی رو خونده، کتاب تست رو باز کرده، 10 تا تست هست، 8 تاشو غلط جواب داده. اما اگر داوطلب ببینه داره پیشرفت میکنه، خب امیدوار میشه. ما میتونیم براشون چه کاری انجام بدیم؟ داوطلبی که الان دارید صدای من رو میشنوید، شما برو ضعیف ترین درس تو پیدا بکن، بگو مثلا کدوم درس از همه بیشتر ضعف داری، تو اون درس کدوم مبحث رو بیشتر از همه مشکل داری، اینو به مشاورین ما بگو، ما روش تستنی همون مبحث رو آموزش میدیم. بعد برو سوالات 1499 98 97 کنکورهای روز رو جواب بده. اگر تونستی جواب بدی، پس یعنی میتونی موفق بشی. آموزش مناسب نداشتی. ببینید، من دقیقا برای مهبد عیسایی همین کارو کردم. ایشون زمانی که مراجعه کرد میگه فیزیکش 14 بود و میخواست فیزیکو برای کنکور حذف بکنه. ما رفتیم سراغ مبحث حرکت شناسی، مبحث گرما، دیدیم آقا این راه حل تستی، اینم سوالات کنکورهای سالهای اخیر. وقتی دید میتونه جواب بده، ذهنیتش تغییر کرد که اینجور نیست که من تو این درس نمیتونم پیشرفت بکنم پس اصلا کلن حذفش بکنم، نه من میتونم پیشرفت بکنم. ایشون امیدواریش به حدی بالا رفت که حتی آخر سال سوالات المپیاد فیزیک هم کار میکرد، فیزیک کنکور رو تونه 100 بزنه و رتبه 12 کنکور بشه، دندونپزشکی قبول بشه دانشگاه تهران. یا علیرضا خیرخواه، همین کارو برای زیست شناسی کردیم، ایشون به دلیل اینکه زیستش ضعیف بود تو کنکور 90 با رتبه 10,000 پشت کنکور مون، اما تو کنکور 99 نیم ساعت فقط برای زیست وقت گذاشت، یعنی ظرف 30 دقیقه سوالات زیست رو پاسخ داد و 84% زد. پزشکی دانشگاه ایران هم قبول شد. یا علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، اما تو کنکور به 84% و داروسازی دانشگاه شهید بهشتی رسید.
ممنون و سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. اگه میخواهید با هیراد زاکر ارتباط برقرار کنید، عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97. قطعاً شما میتونید موفق بشید. بگیرید. فراموش نکنید عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027-97 و مستقیم با هیراد زاکر در ارتباط باشید. با برمی گزینه 1 در کنکور امسال بهترین رتبه رو میارین و به رویاهای خودتون دست پیدا میکنید. خداحافظ.
ساعت 20 رو از